أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. تقدم أن هذه الآية في استمرار وإدامة آيات نزلت في ذم قوم بني إسرائيل بعد الآيات النازلة في سؤال بني إسرائيل عن صفة البقرة المأمور بذبحها، دلت قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، على ذم اليهود حيث عدلوا عن الحق بعدما رأوا من المعجزات الباهرة. وأيضا دل قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى خلا بعضهم إلى بعضين إلى آخر، دل على ذم قوم بني إسرائيل بالنفاقهم. ثم هذه الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا أيضا في إداد تلك الآيات. هذه الآية نزلت في ذم عوام قوم بني إسرائيل وذم علمائهم السوء، ذم عوامهم لأنهم مع كونهم أميين لا يعلمون الكتاب ولا علم لهم بالكتاب ولا يفهمون المائز بينما نزله الله وبين ما كتب بأيدي سائر الناس، لم يكونوا يستطيعون يفرقوا بين كتاب الله وبين كتاب الناس فيخلطون. وذلك كان بإلغاء علمائهم السوء، كانوا يكتبون أغرازهم ونياتهم ومقاصدهم ثم يسندون ما كتبوه إلى الله تعالى ويلقون على عوامهم أن مكتوبهم هو كتاب الله، هو ما نزله الله. فهذه الآيات في ذم عوام يهود لأنهم بعدما عرفوا من علمائهم السوء الكذب والسراح وأخذ الرشوة رشاء والتعصب الجاهلي، مع ذلك قلدوهم في أكاذيبهم هذا مقتضى سياق هذه الآيات. و اما المفردات قلنا الأماني كما صرح به في الصحاح و ايضا صرح به شيخ الطائفه و غيرهم، بل هذا مورد اتفاق اهل اللغه ان الأماني صيغه جمع الامنيه، والامنيه على وزن الافعوله كاساطير جمع الاسطوره، وذكر للامنيه معنيان احدهما التلاوه والاخر ما يتمناه الرجل، وايضا ذكر ان معانيه الكذب والاختلاق. لكن التامل في كلمات اهل اللغه يقضي ان الكذب ليس معنى الامنيه بل معنى التمني. التمني صيغه التمني اذا كان في الموضوعات والاقاويل يفيد معنى الكذب. التمني في القول، التمني في الموضوعات يعني الاختلاق والكذب. لكن لفظ الامنيه اكثر اهل اللغه سره بأن معناها التلاوه او التمني ما يتمناه الرجل. و اما ما جاء في كلام الجوهري ان الامنيه و تمني مغلوب و لفظ المين منا يمين و مينا يعني مانا يمين و مينا بمعنى الكذب، هذا القول مختص بالجوهري متفرد لم يقل به احد من اقرانه من الليث والخليل ابن عرابي ابو اسحاق فراء كسائي، لم يقل احد بذلك. والعمده ان الذي جاء بمعنى الكذب والاختلاق انما هو صيغه التمني المسند الى القول او الموضوع، فحينئذ يكون معنى الاختلاق. وعلى ايالا في قولي ما من نبي ولا رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، قطعا يكون بمعنى في تلاوته او في تمنيه بمعنى ما يتمناه. لا لم يقل احد في هذه الايه انه معنى الكذب، لا يليق بشان الانبياء الكذب. والأمنية جمعه الأماني، فكما أن هناك معنى إما التلاوة أو التمني فكذلك في المقام، فليس معناه الكذب. وإن يستلزم الكذب يعني لأن الأمام لم يعرفوا مضامين الكتاب وإنما كانوا يعرفون تلاوته فقط كعوام أكثر عوامنا الآن، يتلون القرآن أما لا يفهمون مزامينها، حيث لم يكونوا يفهموا فكل ما قال علماءهم في تفسير الآيات كانوا يقبلونه، فبالمعال ولا محالة يرتكبون الكذب في ما يفسرونه القرآن. ومن هنا لا يعلمون إلا أماني بهذا المعنى. ثم لفظ الخلود، قالوا الفرق بين الخلود والدوام أن الدوام لا مبتدأ له من الزمان، مطلقا يكون دائما سرمديا وأبديا، ولكن الخلود الدوام والاستمرار الذي مسبوق بمبتدأ من الزمان، فلذا لا يوصف الله تعالى بالخالد ولكن يوصف بالدائم. و اما الروايات تقدم شرح المعتبرات الطويله المربيه عن تفسير عسكري، سائر الروايات ياتي بيانها. عرض میکنم که در این آیه شریفه همینجور که در این چند دقیقه بخش عربی عرض کردم. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب، سیاق این آیه در سیاق ذم بنی اسرائیل هست، کما اینکه آیات قبل هم همه اینها در سیاق ذم بنی اسرائیل بود. بعد از اون قضایای سؤال از وصف اون بقره فرمود ثم قست قلوبكم، با اینکه معجزه رو دیدن چگونه مرده زنده شد به نحو اعجاز، اونا باز دوباره از حق و حقیقت و عدالت عدول کردن، از وحی و پیامبر الهی عدول کردن با دیدن این معجزات. کسی که ببیند معجزه الهی را معذالک عدول کند، او عذاب سختی خدای تعالی او را دچار میکند که هیچ کسی رو به اون عذاب مبتلا نکرده. در اون اواخر سوره مائده هست که در اونجا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، چه چیزی را از من میخواید؟ از خدا بترسید از سرکشی و توقع بیجا. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ما قصد بدی نداریم، میخوام مائده را بخوریم، قلب ما هم ایمان داریم اما اطمینان پیدا بکند، شک و شبه برطرف بشد. و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين، و علم و یقین پیدا بکنیم که ما شما در همه گفتارت صادق هستید و خودمونم به نفع شما در همه محافل و همه جا شهادت بدیم به طرفداری شما. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک، بفرست خدایا مائده ای رو که موجب خوشحالی همه ما و مایه هدایت بشد. ورزقنا و انت خیر الرازقین. قال الله، من شاهدم سر این آیه هست. قال الله انی منزلها علیکم، من ابایی ندارم، این معجزه رو میفرستم برای شما، اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اما بعد از اینکه معجزه رو دیدید با چشمان خودتون، اگر دوباره عدول کنید عذابی شما رو دچار میکنم که هیچ گناهکاری و اهل معصیت و شرکی رو در عالم اون عذاب رو نکردم. بنی اسرائیل هم همینجور، اینا با اینکه معجزه رو با چشم خودشون دیدن که چگونه اون مرده زنده شد، بعد از این باز عدول کردن. ثم قست قلوبكم، بعد از دیدن این معجزه واضح دوباره شما عدول کردید. فیکل هجاره، چه عدولی، او اشد قسوه. افتت معون ان یؤمنو لکم، خطاب پیامبر میفرماد که توقع نداشته باشید از اینا که دیگه ایمان بیارن، اون معجزه رو دیدن دوباره اینجور برگشتن، حالا به حرف شما ایمان میارن. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا الى آخر، که این آیه در مقام مذمت یهود هست و پرده از نفاق یهود برداشته. در اداد این آیات و سیاق این آیات، این آیه‌ای که مورد بحث است آمده است، و منهم امیون، از میان این یهودیان بسیاری هستند که عامی هستند. خب هر طایفه‌ای، هر قومی، هر اهل دین و دیانتی و اهل کتابی یه عوام می‌دارد و یه خواصی، خواصشون علمایشون هستن، عوام عوام الناس هستن. لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینا از کتاب فقط تلاوت رو بهره مند شدن، چون اینا مادرزاد که جاهل، خب هر انسانی متولد میشد به همون جهالتشون باقی ماندن، کسب دانش نکردن، معرفت نکردن. لا یمیزون الهر من البر، یعنی لا یمیزون الکتاب عن غیر الکتاب، الکتاب الهی رو با کتاب
معمولی که دیگران می نویسن قدرت تشخیص چی آقا ندارن. فلذا وقتی که علمای سوشون افتراعاتی به خدا می بندن و با دست خودشون چیزایی می نویسن به خدا نسبت می دن، اینا به عنوان کتاب تلقی می کنن. چرا؟ چون خودشون که نمی دونن. با اینکه دیدن اون علمایشون سو هستن، امام علیه السلام فرمود در تفسیر این آیه و مرتکب رشوه خاری و پارتی بازی و مصانع کاری و کذب صریح و از این مسائل میشن، مع ذلک اینها قبول میکنن از اینها اون چرا که اونا با اینا گفتن به عنوان آیات الهی بوده باشد. عرض کردم لفظ امانی در میان کلمات اهل لغت همه اتفاق دارن که جمع امنیه هست، مثل اساطیر جمع اسطوره. اسطوره درسته بر وزن افعوله هست، اما امنیه رو هم گفتن افعولتون، یعنی بر وزن چی آقا؟ افعوله هست و تصریح کرده خود سها، تصریح کرده شیخ طوسی، تصریح کرده دیگران هم گفتن که لفظ امانی جمع امنیه هست. امنیه رو اکثر اهل لغت به معنای تلاوت گرفتن، یعنی همه اینها یکی از معنای امنیه رو تلاوت گرفتن. کسی انکار نکرد که نکرد که امنی به معنای تلاوت میاد، همه قبول دارن. و همچنین برای امنیه معنای دومی ذکر کردن که خلیل تصریح کرده، منیه و امنیه، یعنی ما یتبناه الرجل، شیخ طوسی آورده و دیگران تصریح کردن. کتاب تهذیب اللغه ازهری رو نگاه بکنید، از کثیری از قدمای اهل لغات همین رو نقل میکند که این ما یتمناه الرجل. در اون آیه شریفه و ما ارسلنا من رسول من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیتی، اون امنیتی رو هم در تفسیر خودش هم روایات هم خود مفسرین به معنای تلاوت گرفتن و بعضی هم به معنای آرزو گرفتن، یعنی یا در تلاوتشون شیطان مداخله میکنند، میخواد مداخله بکنه که خدای تعالی اینا رو حفظ میکند هنگام القاء وحی، یا اون چرا که در فکرشون عنوان منا و آرزو و خواسته میگذرد شیطان میاد یوسوسه فی صدور الناس، وسوسه میکند و خدای تعالی اینا رو از وسوسه شیطان چیکار میکند آقا؟ حفظ میکند. این دو معنای عمده کس گفتن. در اونجا کذب اصلا معنا ندارد، هیچ کس نگفته که شیطان کذب رو در اینا میندازد، نه، اینا از شأن انبیا بعیده، اون فقط وسوسه هست و وسوسه در حین تلاوت و یا در اندیشه ای که دارن و فکری که میکنن، خب فکر الهی داشتن، گهگاهی شیطان میومد اما خدای تعالی اینا رو حتی در ذهن هم از اونها از وسوسه شیطان چیکار میکرد آقا؟ حفظ میکرده. خب غرض این است که در اونجا به دو معنا اومده، این آیه هم همین دو معنا مناسبه، یا باید بگیم در تلاوت گفتن، تصریح کردن و عبارت بعد این ازهری از ابی اسحاق نقل میکند فی قوله تعالی لا یعلمون الکتاب الا امانی انه قال قالوا فیه قولان قیل معناه لا یعلمون الکتاب الا تلاوتن، یکیش تلاوته، توجه فرمودی. معنای دوم رو ایشون به معنای اکاذیب میگیرد و قیل الاکاذیب و العرب تقول اذا انت انما تمتنی هذا القول ای تختلقه و یجوز ان یکون امانی نسب الى ان القائل اذا قال ما لا یعلمه، وقتی که کسی جاهل باشد و چیزی رو بگد بر زبان جاهل جاری بیشد، فکأنه انما یتمناه و یجوز ان یکون بعد یتمناه و هذا استعمل فی کلام الناس فیقولون للذی یقول ما لا حقیقت له وهو یحبه، دوست دارد، یتمناه اینجا معنای چی است آقا؟ همون یحبه هست، دوست دارد، هذا منا و هذه منیه، این یک آرزوست فقط، یعنی با واقعیت مطابقت چی آقا؟ نداره. یعنی از این باب و علی حالن اون چی که ما به نتیجه رسیدیم این است که اونی که در مصباح گفته که لفظ تمنا و منیه مغلوب المین به فتح میم مان یمین و مینن، معنی کذب هست این رو فقط ایشون گفته. هیچ کسی از قدمای لغت، چه خلیل، چه ابو اسحاق، چه فرا، چه کسایی، چه ابن عربی و غیره و غیره، از هری هیچ کس چنین چیزی رو من نگاه کردم نداشته، از اقرانش کسی رو نگفته. و اینکه ما قلب رو ملتزم بشیم خیلی وجهی ندارد که ما بخوایم ملتزم بشیم، باید بقیه علاقت با ایشون موافقت کرده باشن. ولی خود تمنی، صیغه تمنی، تمنیتو القوله او تمنیت فی قولک، این صیغه تمنی به معنای اختلاق و افتراء میاد، در صورتی که این تمنی به قول استناد داده بشه یا در موضوعات. توجه فرمودید؟ بله، اینجا به این معنا اومده صیغه تمنی. اما برای منیه کسی نگفته که لفظ منیه به این معناست، اغلب نگفتن، اکثر نگفتن. و محصل کلام این است که ما سیاق آیه را باید در نظر چی آقا بگیریم؟ این است که این اشخاص عوام و ناس از کتاب حظی جز تلاوت چی آقا نداشتن. مثلا عوام و ناس ما اکثر همینن، قریب اتفاق اینا فقط قرآن تلاوت میکنن اما از معنا و مفهوم قرآن اطلاعی ندارن. اگر یک عبارت عربی بدید از یک کتاب دیگری نمیتونن تمیز بدن این قرآن هست یا غیر قرآن، مگر حفاظ باشن. توجه فرمودی؟ فلذا اونها چنین تمیزی ندارن. اینایی که میگم همه رو گفتن، مفسرین گفتن، شیخ طوسی، مجموع بیان، دیگران گفتن که اینو قدرت تمیز نداشتن در تشخیص بین کتاب الله و غیر کتاب الله، فقط تلاوت. اون وقت هر چی که علمای سوشون به اینها به دست خودشون، فویل للذین یکتبون بایدیهم، یعنی این در مقام مذمت علماشونه که اونا چیزایی با دست می نوشتن در وصف نبی، صفت نبی، از دین نبی دروغ می وافتن و به اینا می گفتن این هست که وحی شده به پیامبر. بله، قرائت با تلاوت یعنی سواد نداشتن، یعنی عمده این است که خب در حقیقت درست اصل امی به این معناست، اما امیونی که لا یعلمون الکتاب منافات ندارد. یعنی همین امیینی که در لغت معناش این است، اینا عوام الناس هستند، از اینها کسانی بودند که فقط تلاوت رو بهره داشتن از قرآن، یعنی باز هم با امی سازگاره، یعنی قدرت کسب علم و دانش نداشتن، معنای این آیات رو نمیدونستن، معرفت به مضامین آیات نداشتن، قدرت تمیز بین کتاب الهی و غیر کتاب الهی ده چی آقا نداشتن. این معنا مناسبه، منافات ندارد که از میان امینی که معنای لغویش همونه، اینا فقط تونستن از تلاوت قرآن چیزی بدونن اما از مفاهیم شیش سر در نیوردن، قدرت تشخیص نداشتن. بعد وارد چیز میشد، مذمت اون علمایی میشد که به اینا دیکته میکردن، یعنی به اینا القا میکردن. پس این آیه سیاقش اینه، البته چون اونها دروغ به اینها القا میکردن، طبعا آنچرا که اینها از کتاب میدانستن جز اکاذیب چیزی نمیدونستن. این معنای لازم هست، ما قبول داریم درسته، اما در اصل لغت امنیه به معنای تلاوت هست، ما یتمناه الرجل هست. توجه فرمودید؟ و تمنی البته به معنای اختلاق اومده، اگر چنانچه به قول یا موضوع استناد داده بشه واژه تمنی، همه اهل لغت تمنی رو گفتن اونجا، اما امنیه که جمعش امانی هست گفتن این به معنای، اکثرا اینجور گفتن، اقلا بعضی ها به معنای همون اصطلاح کذب گفتن، یعنی سرایت دادن از تمنی به امنیه. در هر حال اون معنای مفردات این آیه که هم خالدون هست که در اونجا فرق بین خالد و دوام رو من نوشتم اینجا بکنم، این است که گفتن دوام و خلود فرقش این است که دوام هم از جهت مبتدا دائم هست، هم از جهت چی آقا منتها، سرمدیتون و ابدیه، این دوامه. اما خلود استمراری است، دوامی است که لهو مبتدا من الزمان، یه از ابتدا به اصطلاح ابتدا دارد، از ابتدا به اصطلاح بی نهایت نیست. به قول معروف دوام هم سرمدی هست آن ابدی، اما خلود سرمدی نیست، فقط چی هست آقا؟ ابدی هست. ولی مبتدی از مبتدای زمان دارد. و لذا گفتن خدای تعالی ابو هلال دارد، که خدای تعالی این رو کسی توصیف نمی کند به خالد، اما به دائم چی آقا توصیف می کند. این معناشه که اینجا هم خالدون در وصف اهل بهشت اومده، اگر مطلب کسی باشه. بله استثناء کرده دیگه، لا یعلمون لا یعلمون چی آقا داره؟ لا یعلمون الکتاب، از کتاب چیزی نمیدانن الا امانی، یعنی از کتاب فقط تلاوت رو میدانن. این اشکال نداره، چون امی هستن مثل عوام ما، خیلی 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 خودشونو در زحمت بندازن برن کسب دانش بکنن بتونن که، نه در لغت همون معناست، قرآن داره میگه، این مدلول سیاقی این آیه است، در لغت همون معناست. از میان این قشر امی، از اینها کسانی هستن که از کتاب فقط چی میدونن آقا؟ تلاوت میدونن. این مقتضای امی بودنشون هست که کسب دانش و معرفت به مفاهیم قرآن چی آقا؟ نمیتونن بکنن. مقتضای امی بودنش هست که فرق بین کتاب الهی و غیر الهی رو نمیتونن تشخیص بدن. فلذا هست که هرچی اون علما میگفتن اینا به عنوان کتاب الهی قبول چی آقا؟ میکردن. فقط تلاوت رو بلد بودن. بله بله، خب امی یعنی در اصل امی بودن، کسب دانش نکردن. ما در میان اینا کسانی میان تلاوت کتاب الهی رو چی آقا یاد میگیرن، اما توان و قدرت تحصیل علم و معرفت به معانیش رو چی آقا ندارن، در اون حد نیستن. بالاخره رب امی این که تحصیل میکند بعد آخرش عالم میشد، این که معلومه روشنه. اما عموم عامه مردم که امیون هستن، اینا از حد تلاوت تجاوز چی آقا نمی کردن. این یک معنا، معنای دیگه است که لا الا امانی، یعنی الا اون متمنیات علمای سوئشون که به اینا الغا می شده، که این متمنیات اون علمای سوء که به اینها الغا می شده جز اکاذیب و اباطیل چیزی دیگری چی آقا نبوده. باز از طریق متمنیات که مصداقش اکاذیب بود التفات فرمودید، به این معناست. خب عرض میکنم که روایاتی که در اینجا بود، ما یه روایاتی که عرض کردیم خدمت شما هم داد، نکته ای خواستیم اینجا به شما عرض بکنیم، این است که روال ما در تفسیر قرآن مجید، ابتدا سیاق آیه رو بررسی میکنیم که در سیاق چه آیاتی است و چه مضمونی رو تعقیب میکند و بیان میکند، بعد مفردات این آیات رو ما بررسی میکنیم که معنای آیه با توجه به سیاق و مفردات، در ضمن استشهاد میکنیم به آیات مختلف دیگر. توجه فرمودید که همین امروز در این جلسه و جلسه دیروز مستحضر بودید که ما به آیات مختلف دیگر هم استشهاد میکردیم برای توضیح این، توجه فرمودید. و مرحله سوم وارد تفسیر روایی میشیم، یعنی بررسی سیاقی آیات، بررسی مفردات آیات که با استشهاد به بعضی از آیات، بعد بررسی چی آقا؟ روایی. این همون تفسیر اصولی روایی است که ما بارها گفتیم که بر اساس مناهج اجتهادی آنچه که در فقه ما استظهار میکنیم از کتاب و سنت و بر اساس اون قواعد اصولی استظهار میکنیم، در اینجا هم از خود روایات مفسره و هم از خود قرآن مجید بر اساس موازین اجتهادی و اصولی استظهار میکنیم معانی رو. این رو هم خواستم متذکر بشم که آیون بدونن که فقط جمود بر روایات چی آقا نیست، کما این کتاب حال مشاهده فرمودید. خب آیات مشابه رو بنا داریم بررسی بکنیم، کما این که همین جلسه عرض کردم اون ما ارسلنا من رسولین، یا آیاتی که آوردیم در مورد مائده و امثال ذلک ما بررسی میکنیم. ولی باز هم خب بنای بر این نداریم که بحث رو در اون جهت متمرکز بکنیم. فقط اگر بزرگواران اهل مطالعه هستید، تحقیق هستید، و آیه ای رو دیدید که خیلی مشابهت دارد، میتوند بیان این آیه مورد بحث را به اصطلاح شاهد باشد، بیان بکنید، چه در جلسه چه در بعد از جلسه، و ما اینها رو انشاءالله مطرح میکنیم. خب روایاتی که اینجا داشتیم میگفتیم، یکی روایت طبرسی هست در کتاب احتجاج که این روایت مضمون بخشی همون معتبره قبلی رو دارد، ان الامی منسوب الی امه ای هو کما خرج من بطن امی لا یقرا ولا یکتب لا یعلمون الکتاب المنزل من السماء ولا المتکلم به ولا یمیزون بینهما الا امانی، یعنی الا ان یقرا علیهم و یقال لهم ان هذا کتاب الله، یعنی باید بر اینا قرائت بشه، تلاوت رو فقط یاد بگیرن و به اینا گفته بشه این کتاب الله است. خودشون قدرت تمیز و تشخیص بین کتاب الله و غیر کتاب الله رو چی آقا ندارن. خب این بله، لا یعرفون ان قرأ من الکتاب خلاف ما هم فی، یعنی اگر چنانچه به عنوان کتاب بنو خونده بشه، تشخیص غیر کتاب رو از کتاب نمیتونن بدن خودشون. توجه فرمودید؟ بله. روایت این روایت البته خب طبرسی نقل کرده، اینجا متذکر شدیم که اونچه رو که طبرسی در احتجاج از تفسیر عسکری نقل میکند، همونجور که خودش در مقدمهش گفته من از تفسیر عسکری نقل کردم، ما تا به حال هر جایی بررسی کردیم دیدیم که درست در همین خود تفسیر عسکری مطبوع وجود دارد. معلوم میشد که ایشون کتاب دستش بود و میگرفت. توجه فرمایید، اینم یکی از اون روایاته. خب روایت بعدی باز معتبر مروی از تفسیر عسکری است، قال الامام العسکری ثم قال عز و جل فویل للذین یکتمون الکتاب. اینجا هم در حقیقت دارد که علما یهود صفاتی رو از پیامبر به دروغ خودشون می نوشتن، نسبت دادن پیامبر، بعد بین عوام خودشون منتشر می کردن. بعد کتبو صفتن زعمو انها صفتن نبی، حالا ممکنه خودشون خیال می کردن، عمدن می کردن، یا به اینا اینجور از قبل گفته بودن، ولی علم نداشتن با اینچه رو که می گفتن، از روی خرس گمان می گفتن. و یه خلاف صفتی قالو للمستضعفین منهم، اونایی که مستضعفین از مردم بودن، عوام بودن، ولا یعرفون اختلاف الناس، به قول امام علیه السلام هذه صفت النبی المبعوث فی آخر الزمان انه طویل، خیلی بلند قامت هست، عظیم البدن است، بل بطن و اصحاب الشعر، یعنی مویهاش قرمز هست، بعضی گفتن بور هست. توجه فرمودید، تفسیر کردن و خصوصیات از این قبیل که دروغ اباطیل میبافتن و اینها رو به عنوان صفت پیامبر و دین پیامبر به عوامشون القا میکردن. و روایات بعد، روایت بعدی باز معتبر دیگری است از همین تفسیر، قال الله عز و جل قالوا یعنی الیهود المسرون للشقاوه المظهرون للایمان والمسرون للنفاق، اینها المدبرون علا رسول الله، یعنی همیشه نقشه میکشیدن علیه رسول خدا و ذبیه بما یظنون ان فیهم عطبهم، قیال میکردن با این نقشه ها میتونن که اصحاب پیامبر رو از پای در بیارن. لن تمسن النار، اینا میگفتن اعتقادشون این بوده، حالا به اینا اینجور آموختن در آموزی دینی خودشون که اگر گناهانی هم انجام میدید خدای تعالی شما رو به اندازه همون گناهان چند سالی عذاب میکند، بعد از چیز خارج میشید، از جهنم وارد بهش میشید. اونا گفتن خب اگه اینجور موقته، ما الان فعلا نقد رو میگیریم، نسیه رو ولش میکنیم، اون چند مدت موقت تحمل میکنیم، همین دنیا کارهایی که میخوایم انجام بدیم انجام میدیم. این خدای تعالی به پیامبر فرمود که به اینا بگه با خدا عهد گرفتید شما که چین چیزیه، از کجاست خدا به شما چین چیزی گفته، و دارد انکار میکند. خب این هم روایتی است که روایت بعدی باز معتبر دیگری است که این روایت دو مضمون رو دارد، یکی احاطت بهی خطیعته، که حضرت میفرماد که سیئه محیطه بالقلب و نفس و روح. ببینید مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارد به نام مهر تابان، خیلی کتاب جالبی، من یه روزی تو فروشگاه همین صفایه مال مدرسه های مکارم آیت الله مکارم بودم، کتاب میخواستم بخرم، دیدم آیا حسن زاده اومده و به اون
کتاب فروش میگد مهر تابان دارید؟ اون گفت بله. بعد من نگاه کردم گفتم چیه؟ گفت این تألیف علامه است. بعدم اینو خریدم و دیدم یکی از نکاتی که در این کتابشون دارد این است که سیئات وقتی که از انسان صادر میشد به حدی اگر تکرار بشد که تمام وجود رو بگیرد اون دیگه ماهیت او منقلب میشد از انسانیت به حیوانیت و انسانیت الحدوث میشد و حیوانیت البقا به خاطر احاطه سیئات هست. در روایات هم دارد که وقتی که انسان گناهی میکند اذا اذنب المؤمن ذنبا العبد ذنبا ظهرت فی قلبه نقطه صوتا و فان تاب و استغفر ذهبت و محلت اون نقطه. و اما اگر تکرار بکند این سیاهی تمام قلب رو میگیرد و تمام نفس و روح و وجود او رو. و اینجا این معنای و احاطت بهی خطیئته حضرت می فرماد چنین اشخاصی آخر امرشون رو میشد که سر از تکذیب آیات الله در میارن و جهل به آیات، چون نمیتونه تحمل بکنه وجودش این حقایق را. وجودش شده جرثومه فساد، جرثومه کذب و جرثومه جنایت. خب اینا طبعا باید چیزایی در بیارن، واسه همین است که در تورات تحریف کردن یهودیان، چون به حدی اینها اهل معصیت شدن که وجود اینها تحمل حقایق آیات نورانی تورات رو نداشته و اینا تحریف کردن و بستن به تورات چیزایی رو که مقتضای فکر وجود و اندیشه خودشون بوده، ماهیت خودشون بوده. بله، یک نکته. نکته دومی که دارد این است که ایمان به ولایت امیرالمؤمنین و اولاد المعصومین اگر داشته باشد انسان، هیچ گناه دیگری، یعنی ایمان به ولایت ائمه، شما میدونید که با شرک سازگاری چی آقا نداره، چون ائمه خودشون رو عبد پروردگار، بنده ذلیل پروردگار میدونستن. امام سجاد رو ببینید در همین دعای عرفه بیانی دارد، الهی انل احقر احقر من الذره، حتی از این مورچم بنده کوچکترم، پسترم. یعنی در مقام عبودیت امام سجاد به خدای خودش چنین میگوید. خب کسی که ایمان به چنین اهل بیتی دارد هرگز در خمیره ذات او سر سوزنی از شرک چی آقا وجود ندارد. حضرت فرمود کسی که ایمان حقیقی به اهل بیت داشته باشد، بشناسد اونا رو ایمان داشته باشد، هیچ گناه دیگری اونا رو ضرر نمیزند. ضرر نمیزند یعنی چی؟ یعنی اینها یا در دنیا مصیباتی تحمل میکنن که همین دنیا خداوند اینا رو پاک میکند میبرد، یا اینکه اگر بیشتر باشد در عالم برزخ اینها دچار مصائبی میشن، در اونجا پاک میشن، و اگر نشود خدا تعالی به شفاعت ائمه علیهم السلام در آخرت اینها رو به بهشت میبرد. و اینها شیعیان و موالیان و مؤمنان به ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند. این روایت این دو مطلب رو دارد. من به بخشی از این اشاره میکنم. بخش اول دارد که از سیئت المحیطه بهی هی التي تخرجه عن جملت دین الله، اونی که انسان را از اصل دین خدا و اساس دین خدا خارج می کند و ماهیت او را از مؤمن به مشرک تبدیل می کند، از سیئت المحیطه هست. محیطه خب معلومه به تناسب حکم موضوع که محیط به چی آقا؟ به قلب انسان، به مرکز فکر انسان، اندیشه انسان، روح انسان، نفس انسان. اونقدر این سیئه تکرار بشد که تمام وجود انسان رو چی آقا؟ بگیرد و هیچ جایی و روزنه ای از روشنایی قرار چی آقا؟ ندد. بعد فرمود که و ترمیه فی سخط الله و هی شرک بالله و الکفر الى آخر. بعد ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله و سلم ان ولایت علی حسنۃ لا یضر معها شیء من السیئات و ان جلت. البته باید باشد، یعنی ولو اینکه اینا خیلی معصیت آشکاری باشد، الا ما یصیب اهلها من التطهیر منها به محن الدنیا،
مگر اینکه یا به محن دنیا یا عالم برزخ، همون بیانی که عرض کردیم و با شفاعت که خدای تعالی پاک میکند انسان مؤمن رو. و روایات بعدی هم که در اینجا آوردیم، مثلا صحیح ابن ابی عمر رو داریم، دارد که سمعت موسی بن جعفر یقول لا یخلد، بعد لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر والجهود. یعنی این هم میخواد بگد که اونایی که اهل کفر و جهود و شرک هستن، اما مطلق اهل معصیه رو خداوند خالد نمی کند در جهنم، به داخل اینها رو لابسین فی احقابان هم باشد، بعدش از جهنم چی آقا؟ بیرون می آورد. و معتبره دیگری هست، باز در این معتبره دارد که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که در همین آیات اومده مورد بحث ما، توجه فرمودید، اینا رو فرمود شیعه امیرالمؤمنین و معتقدین و مؤمنان به امامت و ولایت امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین هستند و غیر اینها هرگز در هیچ جای قرآن مراد نیست. توجه فرمودید. و خیلی جالب هست این روایت. و روایت دیگری هم هست که اون البته ضعیفه، ولیکن دلالت دارد که برخی از آیات قرآن تحریف شده، ولیکن ما گفتیم که در این روایت تفسیر عیاشی مرسل، سندش ضعیف اولا و لذا نمیشه کسی به این تمسک بکنه بر تحریف قرآن، لیکن قابل حمل هم هست که این تحریف در زمان عثمان صورت گرفته و این غیر از اون قرآن کاملی است که جمعه امیر المؤمنین صلوات الله علیه بعد ارتحال نبی، توجه فرمودید، ولذا هم قابل حمله و هم اینکه سندش ضعیف هست. و آخرین دارد که بلا من کسب سیئتن، یعنی بغضنا و احاطت به خطیئته، این از باب قاعده جری است، یعنی بالاترین مصداق احاطه سیئه بغض اهل بیت است که ناسبیون اونها هرگز نمیتونن قبول بکنن نه تنها ولایت اهل بیت رو، حب به اینها رو، بلکه وجودشان آکنده است از دشمنی اهل بیت. اونها مصداق بارز احاطت بهی سیئتهم هستن که کفروا به آیات الله، چون ائمه آیات الله هستن. توجه فرمودید، عاقبت امرتون ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.